ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا گفت تهدیدهای کره شمالی به جنگ قابل قبول نیست. وزیران دارایی اتحادیه اروپا با پرداخت بسته کمک مالی 17 میلیارد دلار به قبرس موافقت کردند. آمریکا 3 شرکت را از فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران خارج کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدیدهای کره شمالی به جنگ قابل قبول نیست و ایالات متحده اگر لازم باشد از خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. جان کری که روز جمعه برای مذاکره با مقام‌های کره جنوبی به سئول سفر کرد گفت آمریکا و کره جنوبی خواستار آن هستند که شبه جزیره کره در صلح و آرامش و بدور از هر گونه سلاح هسته‌ای باشد. سفر جان کری به سئول همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تهدیدهای کره شمالی به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای انجام می‌شود. باراک اوباما هم روز پنجشنبه گفت واشنگتن تمام اقدام‌های لازم را برای حمایت از ایالات متحده و متحدانش انجام خواهد داد. وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو سرانجام روز جمعه با پرداخت بسته 17 میلیارد دلاری کمک مالی به قبرس برای نجات این کشور از ورشکستگی موافقت کردند. وزیران دارایی اتحادیه اروپا در نشست خود در دابلین اعلام کردند که پرداخت این کمک اکنون موکول به تصویب آن توسط پارلمان قبرس است. قبرس در هفته گذشته میزان نیاز کمک مالی خود را از 17 میلیارد دلار برآورده قبلی افزایش داد و اعلام کرد برای نجات از بحران نیازمند 23 میلیارد یورو کمک مالی است. 3 شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی که 2 سال پیش به دلیل تخطی از قوانین مربوط به مجازات‌ها علیه ایران تحریم شده بودند، روز جمعه از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شدند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که 3 شرکت TPM، ساماما و آمی به دلیل گام‌های مؤثری که در طول 2 سال گذشته برای همکاری با قوانین آمریکا برداشتند و همچنین به دلیل تضمین‌های معتبری که برای عدم تکرار فعالیت‌های ناقض تحریم‌ها علیه ایران ارائه دادند از فهرست شرکت‌های تحت تحریم آمریکا خارج می‌شوند. 3 شرکت یاد شده از اواسط سال 2011 2 سال پیش به دلیل نقشی که در انتقال یک نفتکش به ارزش 8,650,000 دلار به خطوط کشتیرانی ایران در سال پیش از آن داشتند محکوم شده بودند. آمریکا و اتحادیه اروپا کشتیرانی جمهوری اسلامی را در پیشبرد فعالیت‌های تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی مؤثر می‌دانند. معاون پلیس دبی اعلام کرد که برای ارتقای چهره این شهر پلیس دبی به ناوگانی از اتومبیل لامبورگینی مدل آونتادور مجهز می شود. این ببخشید یک نمونه از این خودرو با رنگامیزی پلیس دبی و چراغ‌های چشمک‌زن هم اکنون در مناطق توریستی این شهر به نمایش درآمده است. بهای هر دستگاه از این نوع لامبورگینی 400,000 دلار است و حد اکثر سرعت آن به 370 کیلومتر در ساعت می رسد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته جامعه حاصل تلاش همکارم فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی میکنید. سلام بر شما، خوش آمدید به این مجله. من فهیمه خضر حیدری هستم. اجازه بدید که نگاه خیلی کوتاهی بکنیم به خبرها و بعد بپردازیم به گزارشی که با موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران براتون آماده کردم. و اما خبرها. معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید 65 تا 70 درصد هزینه های درمان بر دوش مردم است. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رخشانی گفته است مردم بدون صرف هزینه های بالا امکان اینکه بیماری های خود را بشناسند و درمان آن را پیگیری کنند ندارند. خانم رخشانی تاکید کرده که طی 30 سال اخیر خدمات و اقدامات زیادی در حوزه سلامت کشور انجام شده، اما به دلیل نبود آموزش کافی در راستای برنامه‌های پیشگیرانه رضایتمندی مردم در سیستم مراقبت اندک است. روزانه 20 میلیون تومان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران دزدی می‌شود. بیشترین کالای سرقت شده هم گوشت و مرغ است. این البته رقمی است که فرمانده نیروی انتظامی کشور می‌گوید پول زیادی نیست. به گزارش ایلنا، آقای احمدی مقدم اعلام کرده بر اساس معیارهای جهانی تا 2% سرقت از فروشگاه‌های بزرگ جایز است. و هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی ایران در نشست خبری حاضر شد و در حضور نمایندگان رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برنامه‌های نیروی انتظامی برای سال 1392 را اعلام کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی کشور، در سال 1391 683 مأمور پلیس به دلیل ضرب و جرح، رشوه‌گیری و توهین و تهدید نسبت به مردم اخراج شدند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین از اجرای دوباره طرح امنیت اجتماعی از اول اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت البته امسال رویکرد جدید پلیس اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و ما نباید کاری کنیم که مردم به جای توجه از ما متنفر شوند. به گفته آقای احمدی مقدم، به همین دلایل در طرح گشت ارشاد امسال اقدامات فرهنگی و اجتماعی و آگاه سازی در دستور کار قرار خواهد داشت. تا انتخابات دور چهارم شورای شهر چیزی نمانده. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه پیش رو، شوراهای شهر هم در سراسر کشور صندوق‌هایشان را برای دریافت آرای شهروندان آماده می‌کنند. تجمیع انتخابات، اتفاقی که خیلی از شورای‌ها با آن موافق نبودند و آن را اقدامی سیاسی به نفع انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می‌کردند. شوراهای شهر و بیش از همه شورای شهر پایتخت در سال‌های گذشته علاوه بر کارکرد و اهداف اجتماعیشان، سکوی پرش‌های سیاسی هم بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 8 سال پیش با حمایت قاطع شورای شهر پایتخت وارد کارزار انتخاباتی شد. شاید همین وجه از نمایندگی شورای شهر است که خیلی‌ها را خارج از میدان سیاست و از حوزه‌های ورزش و فرهنگ و هنر هم علاقمند به حضور در شوراها کرده. روزنامه بهار هفته گذشته از قول خبرنگاران حوزه شهر و شوراها از شایعاتی خبر داد که در شورای شهر شنیده می‌شود. شایعاتی که می‌گویند در انتخابات امسال شوراها چهره‌های تازه نامزد خواهند شد. چهره‌های سینمایی مثل هدیه تهرانی و چهره‌های ورزشی مثل علی دایی و حمید استیلی. شایعاتی که البته تایید یا تکذیب نشدند، اما دست کم در شورای شهر پایتخت چندان هم بی‌سابقه نیستند. پیش از این هم چهره‌های ورزشی مثل علیرضا دبیر و هادی سایی و البته قبل از آنها رسول خادم نامزد نمایندگی شورای شهر شدند و رأی مردم را هم به دست آوردند. اما شوراهای شهر و روستا که به عنوان یکی از ارکان مهم قانون اساسی در ایران شناخته شدند، چه اهمیت و کارکردی دارند؟ مریم سخایی در هر سه دوره پیشین شورای شهر پایتخت خبرنگار شورا بوده. خانم سخایی از اهمیت شوراها در ایران میگوید.
اصلا ما توی دنیا بررسی کنیم، شوراها سابقه خیلی چند دهه‌ای دارن برای امور شهر، اداره شهر، اداره روستا. شوراها نهادینه شدن توی دنیا، ولی خب توی ایران سابقه شوراها 14 سال بیشتر نیست و خب نقش پارلمان محلی با همه ابعادش برای کنترل شهر، برای تصویب قانون‌هایی برای شهر و روستا به شوراها واگذار شده. ولی خب حالا توی ایران اشکالات و ایرادات زیادی هم وجود داره، به خصوص در رابطه با قانون شوراها. به این قانون هر ساله و حالا هر دفعه که توی مجلس میره ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. بازم با این حال بودن شوراها مطمئنا خیلی مزایایی داره از اینکه نباشه شوراها. به هر حال یه جور تمرین دموکراسی از ابتدایی ترین چیزای مربوط به حالا شهر و روستا میتونه توی شوراها شکل بگیره.
سه دوره از انتخابات شوراهای شهر تا به حال برگزار شده. دو دوره 4 ساله و آخرین دوره که به نفع قانون تجمیع انتخابات زمان آن 2 سال تمدید و به دوره 6 ساله تبدیل شد. مریم سخایی در نگاهی اجمالی به ارزیابی این سه دوره میپردازد.
دوره اول تجربه تجربه اول بود، هنوز آشنایی ها با شورا با وظایف صورت نگرفته بود. الان هم من نمیتونم بگم که همه اعضای شوراهای کشور با وظایف در واقع شورایشون آشنا هستن، نه اینطور نیست. ما مثلا آخرین موردی که داشتیم انحلال شورای شهر رشت بود. شورای اول پایتخت سرنوشت خوبی نداشت، منحل شد، با اون که شورای اصلاح طلبها بود، ولی اختلافاتی که ایجاد شد منجر شدش که هم تمام اعضای شورا و اعضای اصلی و علل بدل در واقع به شورا بیان و خب یه سری خارج بشن. اتفاقای مهمی که افتاد، خب ترور آقای حجاریان بودش توی شورای اول، خیلی شورای اول بار سیاسیش بالا بود. خب این شورا با حضور گسترده مردم شکل گرفته بود. این سرنوشت بعد باعث شدش که توی دور دوم استقبال چشمگیر از انتخابات شوراها نشه. توی کل کشور لیستایی که موسوم به آبادگرام بود برنده نهایی شد که توی شورای تهران هم 14 نفر از 15 نفر عضو این لیست بودن که خب در واقع منتسب به احمدی نژاد و حالا تیمی بودش که شکل دادن. یه خود شورای هماهنگ‌تری بودن، ولی هماهنگ نه از این لحاظ که برای امور شهر رو ببرند و بهتر اداره کنند. یه جور شورای شهرداری شده بودم، اینکه شهردارشون هم در نهایت آقای احمدی نژاد بود، شهرداری که خب به هر حال کسی بودش که توی تهیه این لیست و برنده شدن این افراد سهم داشت و در واقع نتیجه‌ای که گرفت شهردار شدن ایشون و خب بعدش هم رسیدم به ریاست جمهوری.
و آخرین دور از شوراهای شهر، دور سوم که اکنون رو به پایان است، در دوره اخیر شورای شهر پایتخت چه گذشت؟
شورای سوم با توجه به اینکه سه طیف حضور داشتن، یعنی در واقع یه بخش اصلاح طلبا بودن، یک بخش حامیان دولت احمدی نژاد و یک بخش حامیان قالیباف به عنوان شهردار اون زمان و حاضر، دیگه به رکود رفت. انگار مثلا شورا شده بود اومدن یه سری طرح‌های عادی، یه سری برنامه‌های عادی، یه سری مصوبات عادی و هیچ ایده جدید، هیچ اتفاق جدید، هیچ اتفاق بزرگ در رابطه با معضلات اصلی شهر. من فکر میکنم که در این شورا گامی برداشته نشدش که مثلا ما مثلا در رابطه با بافت فرسوده تهران که یکی از معضلات اصلی هستش شاهد مثلا تحول چشمگیری باشیم. توی مسائل دیگه در رابطه با از بین رفتن فضای سبز درختان قدیمی، در رابطه با بافت تاریخی، آلودگی هوا، ترافیک، درسته که مشکلاتی از طرف دولت ایجاد میشد، ولی ما از خود شورا هم تاثیرگذاری چشمگیری ندیدیم.
آخرین تغییرات قانون شوراها اگرچه از نگاه بسیاری از ناظران این حوزه موقعیت شوراها را بیش از پیش تضعیف کرد، اما بر کمیت نمایندگان حاضر در شوراها افزود. انتخابات پیش روی شوراها به هر شکلی که اتفاق بیفتد در نهایت 207,587 نفر را راهی شوراهای سراسر کشور خواهند کرد، کمیتی که نمیتوان به سادگی از کنار اهمیت آن گذشت. تنها در پایتخت نمایندگان شورای شهر از 15 نفر به 31 نفر افزایش پیدا کردند. این 31 نفر آیا چهره‌های مؤثری برای حل بحران‌های عمده کلان شهر تهران خواهند بود؟ مریم سخایی پاسخ می‌دهد.
این افراد عوض هم حتی نمی‌شن. انگار مثلا تحولی صورت نمی‌گیره. مثلا آقای چمران میشه توی هر دوره رئیس شورای شهر، آقای بیادی میشه نایب رئیس شورای شهر. اون روند اداری انگار هر روز بیان شورا برگردن جلساتشون رو برگزار کنن بدون هیچ تحولی پیگیری میشه. الان هم به نظر میرسه که باز هم آقای چمران به همراه آقای بیادی میخوان مثلا لیستی تعیین کنن طبق آخرین خبرها و خب باز هم این امکان وجود داره که اگه چهره های دیگه هم بیارن توی این لیست، حالا حتی اگه چهره های ورزشی و هنرمند و اینا باشن، دوباره باز هم اینها وارد شورا بشن. شورای شهر جای آدم های متخصصه، متخصصی که خب توی زمینه مدیریت هم توانایی داشته باشن. صرفا چهره‌های فرهنگی، چهره‌های مثلا سینمایی، چهره‌های ورزشی صرفا به خاطر چهره بودنشون نمیتونن مدیر خوبی باشن، بتونن آشنا باشن با مشکلات شهر.
بند اول از ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشور میگوید وزرا و معاونهای آنها، رؤسای سازمانها و اداره‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، مدیران مناطق شهرداری، و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری و همینطور دهیاران و شاغلان در دهیاری‌ها از عضویت در شورای اسلامی شهر محلی خدمت خود محرومند، مگر آنکه پیش از نامزدی از سمت خود استعفا کرده باشند. نامزدها همینطور باید دست کم 25 سال تمام داشته باشند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. انتخابات شوراها، انتخاباتی که شاید بیش از هر انتخابات دیگری به زندگی اجتماعی روزمره شما شهروندان نزدیک و مربوط باشد. از اینکه یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری دری هستم، باهاتون خدافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
میری هستیم و میبری قلبمو میشکنی.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
رها بشم قصه میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم قصد به گردم نرسه، هر دلی عالمی داره دسته و ماتمی داره، عشق اگه با خنده بیاد گریه چه عالمی داره، قلب مثل سنگ واسه چی، حرف پر از رنگ واسه چی، تمام ما باید بری دروغ و نیرنگ واسه چی، دروغ و نیرنگ واسه چی، دروغ و نیرنگ واسه چی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از رادیو فردا.
لئوناردو دیکاپریو بازیگر مشهور هالیوود فیلم زندگی میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی را به تصویر میکشد. او به تازگی با همکاری تام هنکس دیگر بازیگر هالیوود کار تهیه این فیلم را برای شبکه تلویزیونی HBO آغاز کرده است. نگارش فیلمنامه این اثر را جان شیبان بر عهده داشته و خود گورباچوف نیز به عنوان مشاور در ساخت این فیلم همکاری خواهد کرد. این اثر تلویزیونی علاوه بر زندگی شخصی و کاری میخائیل گورباچوف که به پایان جنگ سرد کمک بسزایی کرد، به ماجرای فروپاشی شوروی نیز میپردازد. گفته میشود داستان این فیلم کاملا مستند است و صحنه های نادری از زندگی گورباچوف را ترسیم خواهد کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
at you when it's going so well. A little knowledge is a dangerous thing. Now it's lawyers and midnight and the learning begins. Let's take a walk outside in the morning sun. There ain't no working out, no battles to be won. Oh darling, take a look at you and me.
سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
خیالش اون خیلی بده، بی خیالش آره خوب بلده، پری پریده رفته صادر نباش از خواب پاشو
تیم دیوونه این دختر خود شیطونه عروس یه لنگ ختم زمونه نمیشه خانم خونه بی خیالش اون خیلی بده بی خیالش آره خوب بلده بی خیالش اون خیلی بده بی خیالش آره گولت زده باور نکن حرفاشو روی گونه هاش نمه عشقاشو چشم بذاری پریده دفت ساده نباش از خواب پاشو
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
ترسم که دستاتو ندیدستم از این احساس میترسم بدونی عاشقت هستم ندیدی من بمونم من دوباره توی تنهایی تو رو دیدم تو رو میخوام عجب احساس زیبایی
خط فردا
همان گونه که سعدی بزرگ فرمود تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نام از دهن دادنی. امیدوارم نسبت به تمام مسائل جامعه بی تفاوت نباشیم. فراموش نکنید که بی تفاوتی ما کمکی است به دیکتاتورها و ستمگران.
در ایران اینطور که دارن تبلیغ منفی میکنن چنین نیست. یک کم اجناس بالا رفته اما دستمزد هم دو سه برابر بالا رفته. کار زیاد شده. یک کسی کار کن باشه.
ولی من نمیدونم چه دادی بذاریم چه بیدادی بکنیم. ما خودمون چقدر مردم های بدبخت فقیری بیچاره داریم که نون شام ندارن بخوره. ما چجوری هواپیما بلند میکنن دارو و آذوقه میفرسته میره برای سوریه. ای چه وضعیتیه، ای چه روزگاری زندگی تو ایران ما داریم.
صدای شما صدای فرداست.
We'll be right back. تازه‌های جهان دانش. واکسن برای کودکان مضر نیست. بار دیگر پژوهش علمی ثابت کرده است که واکسیناسیون نوزادان و کودکان در برابر بیماری عواقب سوی ندارد و باعث ایجاد بیماری‌های عصبی نمی‌شود. 15 سال پیش مقاله‌ای در مجله معتبر لنست منتشر شد که به عواقب خطرناک واکسن اطفال و تأثیر آن بر افزایش آمار بیماری‌های عصبی مانند درخودماندگی یا اوتیسم اشاره می‌کرد. این مقاله باعث ایجاد نگرانی فراوانی در والدین شد که موجی علیه واکسن کودکان را به دنبال داشت. با اینکه دانشمندان دیگر به زودی ضعف علمی مقاله ضد واکسن را ثابت کردند و این نظریه حتی پس گرفته شد، اما هنوز هم در بسیاری کشورها درصد بزرگی از پدران و مادران از واکسینه کردن فرزندان خود سر باز می‌زنند. پژوهش جدید نشان داده است که در بسیاری از موارد اولین نشانه های بیماری اوتیسم در کودکان مدت ها پیش از اولین واکسن آشکار شدند و حتی واکسن های ترکیبی یا تعداد انبوهی واکسن در دوره کوتاه باعث ایجاد بیماری های عصبی در کودکان نمی شوند، به خصوص که امروزه ایمن سازی در برابر بیماری های عفونی بسیار ملایم تر و هدفمندتر از 10 یا 15 سال پیش است.
Break free. رادیو فردا.
چیزی جز عشق تو سرش نیست، یه عاشق فکر سود و ضررش نیست، همه خوب و بده قصهشو میخواد، یه عاشق نگران آخرش نیست، یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره، یه عاشق مثل من خوشبخت باقش کنارت راضیه از هرچی داره، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم.
شکری نکنشم، ناشکری.